صفحه 408. این سفره رفتن بالاخره زمانی به آخر رسید که تیمسار سر شام چنگالش را زمین گذاشت و گفت: خب امیر جان، به ما نگفتی که برای چی این پسر را با خودت آورده ای؟ خاله جمیله گفت: اقبال جان، این چه سوالی است؟ عزیز من، آن موقعی که تو سرت به بلوز بافتن گرم است، من باید حواسم به قضاوت مردم در مورد خانواده ام باشد. مردم سوال می کنند. می خواهند بدانند برای چی یک پسر بچه ی هزاره‌ای با دختر من زندگی می کند. جوابشان را چی باید بدهم؟ ثریا قاشقش را انداخت. رو کرد به پدرش. بهشان بگو. دستش را گرفتم و گفتم: طوری نیست ثریا، طوری نیست. کاملا حق با تیمسار صاحب است. مردم حتما سوال می کنند. آمد بگوید: امیر، رو کردم به تیمسار. بسیار خوب. می دانی چیه تیمسار صاحب؟ پدرم با زن خدمتکارش خابیده. او هم برایش پسری به دنیا آورده به اسم حسن. حالا حسن مرده. آن بچه‌ای که روی کاناپه خابیده پسر حسن است. برادرزاده ام است. وقتی مردم از شما سوال کردند، همین را بهشان بگویید. همشان هاج و واج نگاهم می کردند. گفتم: و یک چیز دیگر تیمسار صاحب. دیگر نبینم جلوی من او را پسر هزاره‌ای صدا کنید. او اسم دارد و اسمش هم سهراب است. تا آخر شام دیگر هیچ کس حرفی نزد. اگر بگویم سهراب آرام بود، اشتباه کردم. آرام یعنی صلح، یعنی آرامش. آرام یعنی کم کردن پیچ صدای زندگی. سکوت یعنی بستن پیچ، یعنی قطع کردن صدا، یعنی به کلی خاموش کردن. خاموشی سهراب از نوع خاموشی خودخواسته کسانی نبود که ایمان راسخ دارند یا معترضانی که با صحبت نکردن مقصود خود را بیان می کنند. از نوع سکوت کسی بود که در یک جای ظلمانی گرفتار شده. تمام شور و شوقش را برچیده و پنهانشان کرده. زندگی او با ما حتی به قدری نبود که فضایی را اشغال کند و خیلی کم به چشم می آمد. گاهی وقتها توی بازار یا توی پارک متوجه می شدم مردم حتی به ندرت او را می بینند. انگار نه انگار که وجود دارد. از بالای کتاب نگاه می کردم و می دیدم سهراب آمده توی اتاقم روبرویم نشسته و من اصلا متوجه آمدنش نشدم. طوری راه می رفت که انگار می ترسید رد پایش بماند. طوری حرکت می کرد که مبادا هوای دور و برش تکان بخورد. بیشتر اوقات خواب بود. سکوت سهراب برای ثریا هم سخت بود. پشت خط پاکستان که به آن دوری بود، ثریا در مورد برنامه هایش برای سهراب با من صحبت کرده بود. کلاس شنا، فوتبال، لیگ بولینگ. حالا از دم در اتاق سهراب رد می شد و چشمش به کتاب های توی سبد می افتاد که لایشان باز نشده بود. نمودار رشد علامت نخورده و پازل جفت و جور نشده بود. هر کدام از اینها یادآور زندگی بود که می توانستیم داشته باشیم. یادآور پژمردن آرزویی نشکفته بود. ولی فقط ثریا نبود. من هم به نوبه خودم برای سهراب آرزوهایی داشتم. هنگامی که سهراب خاموش بود، دنیا خاموش نبود. صبح یک شنبه‌ای در سپتامبر برج‌های دوقلو فرو ریختند و جهان یک شبه زیر و رو شد. ناگهان پرچم آمریکا همه جا ظاهر شد. روی آنتن تاکسی‌های زرد که در ازدحام ماشین‌ها در رفت آمد بودند. روی دوش رهگذرانی که توی پیاده‌روها در میان سیر جماعت در حرکت بودند. حتی روی کلاه کثیف گداهای سانفرانسیسکو که زیر سایبان گالری‌ها و دم در مغازه‌های باز نشسته بودند. یک روز از کنار ادیت، زن بی خانمانی که هر روز نقش خیابان سوتر و استاکتون آکاردئون می‌زد، می‌گذشتم که دیدم عکس برگردان پرچم آمریکا را روی جعبه آکاردئون که جلوی پایش بود چسبانده. کمی بعد از آن حملات، آمریکا افغانستان را بمباران کرد. ائتلاف شمالی کنترل را در دست گرفت و طالبان مثل موش توی سوراخ دوید. ناگهان مردم توی صف خاربار فروشی ها از شهرهای دوران کودکی من، از قندهار، هرات و مزار شریف حرف می زدند. آن وقتها که خیلی کوچک بودم، بابا من و حسن را به قندوز برد. چیز زیادی از آن سفر یادم نمانده، جز این که با بابا و حسن توی سایه عقاقیا نشسته بودیم. به نوبت از کاسه‌ای سفالی آب هندوانه تازه می‌خوردیم و نگاه می‌کردیم ببینیم کی می‌تواند تخمه‌ها را با دهانش دورتر پرتاب کند. حالا دنرادر، تام بروکا و مردمی که توی استارباکس مشروب می‌خوردند داشتند از جنگ قندوز، آخرین سنگر طالبان در شمال، صحبت می‌کردند. دسامبر همان سال پشتون‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ای‌ها در بن گرد هم آمدند و تحت نظارت سازمان ملل دست به اقدامی زدند که گمان می‌رفت روزی به 20 سال زندگی فلاکتبار وطنشان پایان دهد. حامد کرزای با کلاه قره‌کل و چپن سبز سر زبان‌ها افتاد. سهراب مدام خوابگردی می‌کرد. من و ثریا درگیر برنامه‌های افغانستان شدیم. هم احساس وظیفه شهروندی بود و هم نیاز به انجام کاری، هر کاری که باشد برای پر کردن سکوت طبقه بالا. سکوتی که مثل یک حفره عمیق همه چیز را به درون خود می‌کشید. من قبلاً هیچ وقت از آن آدم‌های فعال نبودم. اما وقتی مردی به اسم کبیر، سفیر سابق افغانستان در صوفیه، تلفن کرد و از من پرسید دوست دارم در یک پروژه بیمارستانی با او همکاری کنم یا نه، گفتم بله. آن بیمارستان کوچک در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان بود و یک بخش کوچک جراحی داشت که پناهنده هایی که با مین مجروح می شدند آنجا تحت مداوا قرار می گرفتند. اما بیمارستان به علت کمبود بودجه تعطیل شده بود. من شدم مدیر برنامه و ثریا معاون مدیر. روزها بیشتر اوقاتم را در اتاق مطالعه می گذراندم. به مردم اقصا نقاط جهان ایمیل می زدم، درخواست کمک مالی می کردم و برای افزایش بودجه برنامه هایی ترتیب می دادم. و با خودم می گفتم چه کار درستی کردم سهراب را آوردم اینجا. آن سال در حالی به پایان رسید که من و ثریا روی کاناپه نشسته، پتویی روی پاهایمان انداخته بودیم و داشتیم دیک کلارک را از تلویزیون تماشا می کردیم. وقتی توپ نقره‌ای را انداختند، مردم هلهله کردند و همدیگر را بوسیدند و صفحه تلویزیون با کاغذهای رنگی ریز سفید شد. توی خانه ما سال جدید همانطور آغاز شد که سال قبلی به پایان رسیده بود، در سکوت. صفحه 412. بعدش 4 روز پیش در یک روز سرد بارانی مارس 2002 اتفاق کوچک شگفت‌انگیزی رخ داد. ثریا، خاله جمیله و سهراب را بردم به گرد همایی افغانی ها توی پارک الیزابت لیک در فریمانت. سرانجام یک ماه پیش تیمسار را برای تصدی یک پست وزارتی به افغانستان فراخواندند و او دو هفته پیش با هواپیما به آنجا رفت. کت و شلوار خاکستری و ساعت جیبیش را گذاشت و رفت. برنامه این بود که به محض اینکه او سر و سامان گرفت تا چند ماه دیگر خاله جمیله هم به او ملحق شود. خاله جمیله دلش بدجوری تنگ شده بود و نگران سلامتی او در آنجا بود و خیلی بهش اصرار کرده بودیم تا مدتی پیش ما بماند. سه‌شنبه گذشته اولین روز بهار سال نو افغانی ها آغاز شده بود و افغانی های منطقه خلیج تصمیم گرفته بودند در سرتاسر پنسیلوانیا و خلیج شرقی جشن بگیرند. من و ثریا و کبیر یک دلیل دیگر هم برای خوشحالی داشتیم. بیمارستان کوچکمان در راولپیندی هفته قبل راه اندازی شده بود. البته بخش جراحی هنوز نه، فقط کلینیک اطفال. ولی همگی متفق القول بودیم که شروع خوبی است. چند روز بود که هوا آفتابی بود، اما صبح یک شنبه وقتی پاهایم را از روی تخت پایین آورده روی لبه تخت نشستم، صدای قطره‌های باران را که یک ریز به پنجره می‌خورد شنیدم. با خودم گفتم از شانس افغانی‌ها. یواشکی خندیدم. ثریا خواب بود که من نماز صبح را خواندم. دیگر مجبور نبودم به کتابچه نماز که از مسجد تهیه کرده بودم مراجعه کنم. حالا آیه ها خود به خود سر زبانم می آمدند. طرف های ظهر خودمان را رساندیم آنجا و دیدیم چندین نفر زیر ورقه بزرگ نایلونی مستطیل شکلی که روی شش تیرک متصل به زمین کشیده بودند مستقر شدند. یکی داشت بولانی سرخ می کرد. از فنجان های چای و دیگ آش گل کلم بخار بلند می شد. ترانه قدیمی از احمد ظاهر با قشقش از ضبط صوت پخش می شد. چهارتایی داشتیم با عجله از وسط چمنهای خیس رد می شدیم که لبخندی زدم. من و ثریا جلو می رفتیم. خاله جمیله وسط و سهراب با کلاه بارانیش که از پشت بالا و پایین می پرید به دنبال من می آمد. ثریا در حالی که روزنامه‌ای تا شده بالای سرش گرفته بود گفت برای چی می‌خندی؟ گفتم افغانی‌ها را می‌شود از پغمان جدا کرد ولی پغمان را نمی‌شود از افغانی جماعت گرفت. زیر چادر موقتی قوز کردیم. ثریا و خاله جمیله به سمت زن چاقی که مشغول سرخ کردن بولانی اسفناج بود رفتند. سهراب لحظه زیر سایبان ماند. بعد دوباره رفت زیر باران. دستهایش را توی جیب بارانی چپانده بود و موهایش که حالا مثل مال حسن صاف و قهوه‌ای بود به سرش چسبیده بود. نزدیک حوضچه‌ای قهوه رنگ ایستاد و به آن خیره شد. به نظر نمی آمد کسی متوجه او باشد. هیچ کس بهش نگفت برگرد. با گذشت زمان سوال‌ها درباره فرزندخواندگی پسرک که عمدن غیر عادی بودند شکر خدا ته کشیده بود و این موضوع خودش مایه آسودگی بود، چون گاهی سوال‌های افغانی‌ها واقعاً نسنجیده است. مردم دیگر از پرسیدن اینکه چرا حرف نمی‌زند، چرا با بقیه بچه‌ها بازی نمی‌کند، دست برداشته بودند. از همه مهمتر این که از آن دلسوزی های زیاده از حدشان برای ما آهسته سرتکان دادن، نوش نوش کردن، آخی گنگ بیچاره گفتنشان دست کشیده بودند. این موضوع تازگی خود را از دست داده بود. سهراب مثل طرح یک کاغذ دیواری کدر با زمینه یک دست شده بود. با کبیر مرد سپید موی ریزه میزه دست دادم. مرا با 10-12 تا مرد که یکیشان معلم بازنشسته، دیگری مهندس، یک مهندس معمار سابق، جراحی که در حال حاضر توی هایوارد یک دکه هات داگ میچرخاند آشنا کرد. همه‌شان گفتند که بابا را توی کابل میشناختند و با احترام از او یاد کردند. روی هم رفته در زندگی همه‌شان نقشی داشته. آنها گفتند که من آدم خوش اقبالی هستم که چون این پدر بزرگواری داشتم. درباره کار دشوار و احتمالاً بیپاداش کرزای، درباره لوی جرگه و بازگشت غریب الوقوع شاه به وطنش، آن هم بعد از 28 سال تبعید گپ زدیم. یاد آن شب در سال 1973 افتادم، همان شبی که پسر عموی ظاهرشاه او را سرنگون کرد. یاد تیراندازی و برق زدن آسمان افتادم. علی من و حسن را در آغوش گرفته بود. به ما می گفت نترسیم، فقط دارند مرغابی شکار می کنند. بعد یکی جوک ملا نصرالدین گفت و همگی خندیدیم. کبیر گفت پدرت آدم شوخی هم بود. لبخند زنان گفتم آره همینطور است. و یادم آمد که چیزی از آمدنمان به آمریکا نگذشته بود که بابا به خاطر مگس‌های آمریکا غر می‌زد. مگس کش به دست پشت میز آشپزخانه مگس‌هایی را که مثل برق از این دیوار به آن دیوار می‌پریدند و اینجا و آنجا وزوز می‌کردند زیر نظر می‌گرفت و تندی بهشان حمله می‌کرد. با قرولند می‌گفت توی این مملکت مگس‌ها هم فرصت سرخاراندن ندارند. چقدر خندیده بودیم. حالا به یاد آن خاطره لبخند می زدم. تا ساعت 3 باران بند آمد و ابرهای خاکستری سهمگین آسمان را انباشت. نسیم خنک در پارک وزیدن گرفت. سر و کله خانواده های زیادی پیدا شد. افغانی ها احوال پرسی می کردند. همدیگر را در آغوش می گرفتند. روبوسی می کردند. به همدیگر خوراکی می دادند. یکی زغال‌های توی منقل را آتش زد و چیزی نگذشت که بوی سیر و جوجه کباب هوش و حواسم را برد. صدای موسیقی خواننده جدیدی که نمی شناختمش به گوش می رسید و صدای خنده بچه ها. چشمم به سهراب افتاد که هنوز بارانی زردش را بتنداشت. به سطل زباله تکیه داده بود و به قفس چوب‌پنبه‌ای خالی در آن سر پارک خیره شده بود. کمی بعد داشتم با جراح سابق که می گفت در کلاس هشتم با بابا هم کلاس بوده گپ می زدم که ثریا آستینم را کشید. امیر نگاه کن. داشت به آسمان اشاره می کرد. آن بالا 5-6 تا بادبادک به شکل لکه‌های زرد روشن، قرمز و سبز در زمینه آسمان خاکستری شناور بودند. آنجا را ببین. این دفعه مردی را نشان می‌داد که مشغول خریدن بادبادک از دکه‌ای در همان حوالی بود. گفتم این را بگیر. فنجان چایم را دادم دست ثریا. عذرخواهی کردم و به طرف دکه بادبادک فروشی راه افتادم. کفش‌هایم توی چمن خیس شلب شلب صدا می کرد. با انگشت سپارچه زردی را نشان دادم. بادبادک فروش همینطور که 20 دلاری را می گرفت و بادبادک و قرقره چوبی تار شیشه‌ای را به من می داد گفت سال نو مبارک. ازش تشکر کرده سال خوشی را برایش آرزو کردم. بند را امتحان کردم. به همان روشی که من و حسن همیشه امتحان می کردیم. یعنی بین انگشت شست و سبابه گرفتم و کشیدمش. بند از خون قرمز شد و بادبادک فروش لبخند زد. من هم بهش لبخند زدم. بادبادک را به جایی که سهراب ایستاده بود بردم. هنوز هم به سطل زباله تکیه داده و دستها را روی سینه چلیپا کرده بود. داشت به آسمان نگاه می کرد. در حالی که بادبادک را از سر میله های عموده بر هم گرفته بودم گفتم از این سپارچه خوشت می آید. نگاهش از آسمان به من و به بادبادک کشیده شد و بعد دوباره به آسمان نگاه کرد. آب باران از موهایش چکه چکه روی صورتش می ریخت. گفتم یک جایی خواندم که توی مالزی از بادبادک برای ماهیگیری استفاده می کنند. شرط می بندم این را نمی دانستی. بادبادک را به قلاب ماهیگیری می بندند و آن را بالای آبهای عمیق هوا می کنند. اینطوری سایه نمی اندازد و ماهی را نمی ترساند. در چین باستان هم ژنرال ها بادبادک ها را بالای میدان جنگ هوا می کردند تا پیغام خود را به افرادشان برسانند. باور کن راست می گویم. گولت نمی زنم. شست خونین و مالینم را نشانش دادم. تارش هم هیچ عیب و ایرادی ندارد. از گوشه چشم دیدم که ثریا دارد از توی چادر ما را تماشا می کند. دستهایش را محکم زیر بغل زده بود. برخلاف من او یواش یواش از تلاش برای ارتباط با سهراب دست کشیده بود. سوالهای بی جواب، نگاه‌های مات، سکوت، همه اینها بدجوری دردناک بود. او با سرعت متوسط حرکت می کرد. منتظر چراغ سبزی از طرف سهراب بود. منتظر بود. انگشت سبابه‌ام را تر کردم و بالا نگه داشتم. گفتم یادم هست پدرت چطوری جهت باد را امتحان می کرد. با خاکی که با صندل‌هایش بلند می کرد می دید که باد از کدام طرف می وزد. تا دلت بخواهد از این حقه ها بلد بود. انگشتم را آوردم پایین. فکر کنم از شرق می وزد. سهراب از روی نرمه گوشش قطره بارانی را پاک کرد و روی پاهایش جا به جا شد. هیچی نگفت. یاد حرف ثریا افتادم که چند ماه پیش از من پرسید صدایش چطوری است. بهش گفتم اصلاً یادم نیست. همینطور که داشتم سر آزاد تار قرقره را به حلقه نخی بسته شده به تیرک وسطی گره می زدم گفتم راستی بهت گفته بودم که پدرت بهترین بادبادک باز توی وزیرک برخان بود. چقدر بچه های محل حسودیشان می شد. دنبال بادبادک ها می دوید و اصلاً به آسمان نگاه نمی کرد و مردم همیشه می گفتند او سایه بادبادک ها را تعقیب می کند. ولی آنها به خوبی من او را نمی شناختند. پدرت هیچ سایه ای را تعقیب نمی کرد. او فقط می دانست. پنج شش بادبادک دیگر هوا کرده بودند. مردم بنا کردند به دست دست دور هم جمع شدن و فنجان به دست به آسمان چشم دوختند. گفتم دلت می خواهد کمکم کنی این را هوا کنیم؟ نگاه خیره سهراب از آسمان به من افتاد. دوباره به طرف آسمان برگشت. شانه بالا انداختم. خیلی خوب، مثل این که باید تنهایی هوایش کنم. قرقره را خوب توی دستم جا دادم و حدود 3 فوت تار ازش آزاد کردم. بادبادک زرد از سرش آویزان بود. درست نزدیک چمن خیس. گفتم آخرین فرصت است ها. اما سهراب داشت به یک جفت بادبادک که بالای درخت ها گیر کرده بودند نگاه می کرد. بسیار خوب، من رفتم. یک هو بنا کردم به دویدن. با کتانی هایم آب باران را از توی چاله ها به اطراف می پاشیدم. دستی را که نخ بادبادک را سفت گرفته بود بالای سرم نگه داشته بودم. از انجام این کار خیلی سال، مدتی طولانی گذشته بود و من نمی دانستم خودم را مضحکه کردم یا نه. در حالی که می دویدم گذاشتم قرقره توی دست چپم بچرخد. همانطور که داشتم نخ را آزاد می کردم، حس کردم دوباره دست راستم را بریده. حالا بادبادک بالای شانه هایم بود. بالا می رفت. پیچ و تاب می خورد و من تندتر و تندتر می دویدم. قرقره سریع تر می چرخید و بند شیشه‌ای کف دست راستم را چاک دیگری داده بود. ایستادم و برگشتم. سرم را بلند کردم. لبخند زدم. آن بالا بادبادکم مثل آونگ به این طرف و آن طرف خم می شد و مثل آن قدیم ها صدای بال پرندهی کاغذی می داد. همان صدایی که همیشه در صبح زمستان های کابل به گوشم آشنا بود. ربع قرن بود که بادبادک نپرانده بودم. اما یک مرتبه 12 ساله شدم و تمام آن غریزه های قدیمی دوباره وجودم را فرا گرفتند. حضور کسی را در کنارم حس کردم و به پایین نگاهی انداختم. سهراب بود. دستهایش را توی جیب بارانیش چپانده بود. دنبالم آمده بود. پرسیدم: دلت می‌خواهد امتحانش کنی؟ هیچی نگفت. اما وقتی بند را جلویش نگه داشتم، دستش را از جیب درآورد. دل کرد. بند را گرفت. همینطور که نخ را دور قرقره می چرخاندم، قلبم تند و تند می زد. بی صدا کنار هم ایستادیم. سرهای من به بالا بود. دوروبر من بچه ها دنبال هم می گذاشتند و روی چمن ها لیز می خوردند. حالا یکی داشت موسیقی متن یک فیلم هندی را می نواخت. مردها داشتند روی نایلونی که روی زمین پهن شده بود نماز عصر می خواندند. هوا بوی چمن خیس، دود و کباب می داد. آرزو کردم کاش زمان از حرکت بایستد. بعد دیدم یکی هم با ماست. یک بادبادک سبز داشت نزدیک می شد. با نگاه بندش را دنبال کردم تا رسیدم به پسری که در چند قدمی ما ایستاده بود. موی کوتاه و تیشرتی به تن داشت که رویش با حروف برجسته نوشته شده بود The Rock Rules. او دید که دارم نگاهش می کنم و لبخند زد. دست تکان داد. من هم برایش دست تکان دادم. سهراب بند را به من پس داد. وقتی داشتم می گرفتم گفتم: مطمئنی؟ قرقره را از من گرفت. گفتم: خیلی خوب، بگذار بهش یک درسی بدهیم، باشه؟ نگاهی گذرا بهش انداختم. آن نگاه مات و بی‌حالت چشمهایش رفته بود. نگاهش بین بادبادک ما و آن بادبادک سبز در رفت آمد بود. صورتش کمی گل انداخته بود و یک مرتبه چشمهایش هوشیار شده بود. بیدار، زنده. سردر نمی آوردم از کی فراموش کرده بودم که سوای هر چیز او هنوز بچه است. بادبادک سبز تکانی به خودش داد. گفتم: صبر می کنیم. می گذاریم یک خورده به ما نزدیک تر شود. دوباره قوطه خورد و به طرف ما خزید. گفتم: بیا جلو. بادبادک سبز هنوز داشت نزدیک تر می شد. حالا در فاصله کمی از ما بالای سرمان قرار داشت. غافل از این که چه دامی برایش گستردم. تماشا کن سهراب. می خواهم یکی از حقه های مورد علاقه پدرت را بهت نشان بدهم. حقه قدیمی برو بالا شیرجه بزن. کنارم سهراب داشت از بینی تون تون نفس می کشید. قرقره توی دستهایش میچرخید. تاندون مچهای زخمیش به تارهای رباب میمانست. بعد پلک زدم و فقط برای لحظه‌ای دستهایی که قرقره را نگه داشته بودند، دستهای پینه بسته و ناخن شکسته یک پسر لبشکری بود. صدای قارقار کلاغی از جایی به گوشم خورد و سرم را بلند کردم. پارک از برف سفید خیره کننده و تازه چنان می درخشید که چشمهایم را زد. برف از شاخه درخت‌های سفید پوش فرو می ریخت. حالا بوی قرمه شلغم به مشامم می رسید. توت خشک، پرتقال ترش، گردو و خاکره،